سلام، خوش آمدید به بخش خبری 11 صبح. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرها از رادیو فردا. همه پرسی در مورد عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا آغاز شد. شرکت بریتیش ایرویز از سرگیری پروازهایش به تهران را به تعویق انداخت. مقام‌های قضایی از بازداشت چند گروه خرابکاری و جاسوسی در تبریز و خوزستان خبر دادند. همه پرسی در مورد خروج یا باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا آغاز شد. نظرسنجی‌ها تا آخرین ساعت پیش از رأی‌گیری نشان می‌دهد که میزان حمایت طرفداران و مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بسیار نزدیک است. رهبران کشورهای بزرگ صنعتی از جمله آمریکا و ژاپن به مردم بریتانیا توصیه کردند تا رأی به ماندن در اتحادیه اروپا بدهند. حدود 46 میلیون و 500 هزار نفر واجد شرایط رأی دادن هستند. بر روی برگه رأی نوشته شده آیا می‌خواهید پادشاهی متحد بریتانیا همچنان عضو اتحادیه اروپا باقی بماند یا اتحادیه اروپا را ترک کند. شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز از سرگیری پروازهای خود به تهران را حدود 3 ماه به تعویق انداخت. به نوشته روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف، این شرکت آغاز مجدد پروازهای خود به تهران را به دلیل آنچه مشکلات فنی عنوان شده به 11 شهریور ماه موکول کرده است. بریتیش ایرویز بهمن ماه سال گذشته در وبسایت رسمی خود خبر داده بود که هواپیماهایش در پی لغو تحریم‌های ایران از 24 تیر ماه پروازهای خود را از سر خواهند گرفت. قرار بود هواپیماهای این شرکت 6 روز هفته در مسیر لندن تهران پرواز داشته باشند. نخستین پرواز بریتیش ایرویز به ایران در سال 1956 میلادی به تهران انجام شد. این شرکت در سال 2012 در پی تنش‌های سیاسی پروازهایش به ایران را متوقف کرد. رؤسای دادگستری استان‌های آذربایجان شرقی و خوزستان از دستگیری چند گروه به تعبیر آنها جاسوسی و خرابکاران خبر دادند. حکمت علی مظفری، رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی، روز چهارشنبه اعلام کرد یک تیم 6 نفره موسوم به گامو در این استان دستگیر شدند. آقای مظفری گفت اتهام‌های این افراد رساندن اسناد طبقه بندی شده نظامی و اقتصادی به کسانی است که او دشمنان نظام توصیف کرد. همزمان فرهاد افشارنیا، رئیس کل دادگستری خوزستان، نیز از کشته و دستگیر شدن اعضای چند تیم خبر داد که به گفته او از نقاط مرزی وارد خوزستان شده بودند و قصد داشتند عملیات خرابکارانه انجام دهند. محمود علوی، وزیر اطلاعات، و علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، این هفته از کشف و خنثی‌سازی چند عملیات انفجاری و انتحاری در کشور از سوی گروه‌های به توصیف آنها تکفیری و وهابی خبر داده بودند. شماری از نمایندگان دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا با هدف پیگیری طرح کنترل اسلحه در این مجلس تحسن کردند. نمایندگان دموکرات با شعار تا ارائه طرح تنفس نه، تحسن خود را در صحن مجلس نمایندگان آغاز کردند. در مخالفت با این اقدام دموکرات‌ها، نمایندگان عضو حزب جمهوری‌خواه برای شکستن تحسن رقیبان موضوعی غیر مرتبط را در جلسه مطرح کردند. بحث بر سر قوانین خریداری، مالکیت و حمل اسلحه در آمریکا پس از حادثه تیراندازی در باشگاه همجنسگرایان اورلاندو که 49 کشته بر جای گذاشت، بار دیگر داغ شده است. قانون اساسی آمریکا حق شهروندان این کشور برای مالکیت بر اسلحه را به رسمیت شناخته است. پیشتر سنای آمریکا روز دوشنبه به 4 طرح که برای کنترل و محدودیت خرید اسلحه پیشنهاد شده بود، رأی منفی داده بود. در واکنش، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز سه‌شنبه از رأی منفی سنا به طرح کنترل بیشتر دسترسی به اسلحه انتقاد کرد و آن را شکست مردم دانست. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. سپاسگزار از همراهی شما.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. من آرش حسنیا هستم و شما شنونده نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا هستید. در این برنامه تغییر یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی یعنی نرخ سود بانکی را بررسی خواهیم کرد. با من همراه باشید. از ابتدای تیر ماه یعنی روز سه‌شنبه یکی از متغیرهای اساسی اقتصادی در ایران تغییر کرد. نرخ سود بانکی البته در طرف سپرده های آن کاهش یافت. اقدامی داوطلبانه از سوی شورای عالی هماهنگی بانک‌ها به منظور رساندن نرخ سود سپرده‌ها به 15%. محمد رضا حسین زاده، مدیر عامل بانک ملی ایران که ریاست بر شورای عالی هماهنگی بانک‌ها را نیز بر عهده دارد، در این باره به تلویزیون دولتی ایران اینگونه گفت:
جلسه که شورای هماهنگی بانک‌ها داشتند، اعم از مدیران بانک‌های خصوصی و دولتی، تصمیمی گرفته شد که نرخ سودهای سپرده‌های بلند مدت یک ساله 15% باشه و کمتر از اون نرخ سپرده کوتاه مدت از 3 ماه تا 9 ماه نرخشون متفاوته، یعنی از 10% شروع میشه تا 14%.
این برای نخستین بار نیست که نرخ سود بانکی در دولت حسن روحانی کاهش یافته است. در این میان کاهش مداوم نرخ تورم در 3 سال گذشته مؤثرترین عامل و انگیزه برای کاهش نرخ‌های سود بانکی است. همزمانی اجرایی شدن این تصمیم داوطلبانه بانک‌ها با اعلام نرخ تورم خرداد ماه به خودی خود گویای مهمترین استدلال بانکی‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، متوسط نرخ تورم در خرداد ماه سال 95 پس از ربع قرن انتظار تک رقمی شد و به رقم 9.5% رسید. با این حساب، این استدلال ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی توجیه خواهد داشت.
روند نرخ سود بانکی به سمت نزدیک شدن به نرخ تورمه. تورمی که در جهت کاهشش ما میبینیم داره ادامه پیدا میکنه و پیش بینی میکنیم که در تابستان امسال به تک رقمی میرسه.
در این استدلال آقای سیف تنها نیست. علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد نیز در این استدلال با بانکدار دولت همداستان است.
قاعدتاً باید بین نرخ سود سپرده و تسهیلات با نرخ تورم که فاصله منطقی 2-3 واحدی یا حداکثر 3-4 واحد درصدی وجود داشته باشه.
البته بهاءالدین حسینی هاشمی که خود زمانی پیشتر مدیر عامل چند بانک بوده میگوید به تنهایی ربط دادن نرخ سود بانکی با نرخ تورم چندان هم کار درستی نیست.
چون که اقتصاددان‌ها و سیاست‌گذارهای پولی در اقتصاد پیشرفته مطرح می‌کنن، نرخ تورم تأثیر آنچنانی در تعیین نرخ سود بانک‌ها نخواهد داشت.
گفته می‌شود مهمتر از توجه به نرخ کنونی تورم در تعیین نرخ سود بانکی در نظر گرفتن نرخ انتظاری تورم است. بدین ترتیب باید این چشم‌انداز از کاهش مستمر نرخ تورم وجود داشته باشد تا بتوان نرخ سود بانکی را متناسب با آن تعیین کرد. احمد علوی، اقتصاددان مقیم استکهلم سوئد، با اشاره به تجربه شکست خورده پیشین کاهش نرخ سود سپرده ها به بی‌اعتمادی بانک ها به آینده اقتصاد ایران اشاره دارد.
بانک‌ها پیش از این توافقی داشتن با بانک مرکزی و قرار بود نرخ بهره بانکی رو کاهش بدن، اما غالب اونها توافق رو دور زده و پرداخت نرخ‌های بالا به سپرده‌ها رو ادامه دادن تا قدرت رقابت خودشون رو بالا ببرن و نقدینگی جمع بکنن. به همین دلیل توافق پیشین اجرایی نشد. به نظر می‌رسه که علی‌رغم کاهش نرخ تورم، هنوز بانک‌ها اطمینان چندانی ندارن که روند کاهنده نرخ تورم ادامه پیدا کنه. باید بر این افسود که بانکداران مدعی هستند که کاهش نرخ بهره به زیان اونهاست.
اما این بار آنطور که کوروش پرویزیان، مدیر عامل بانک پارسیان و رئیس کانون بانک‌های خصوصی می‌گوید، بانک‌ها قرار است بر سر جذب سپرده بیشتر به ابزار سود بالاتر متوسل نشوند.
سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و موضوع کاهش نرخ سود از سوی دولت محترم مطرح شده و بر اساس همین با توجه به کاهش نرخ تورم، بانک‌هایی که اقدام داوطلبانه انجام دادن که متناسب با شرایطی که پیش اومده این نرخ‌ها رو کاهش بدن که بتونن از تولید و به خصوص کسب و کارهای کوچک و متوسط متناسب با ابلاغ اسقاطات عمل بکنن.
گذشته از کاهش نرخ تورم به عنوان زمینه‌ساز اصلی کاهش نرخ سود بانکی، اتفاقات دیگری نیز برای کاهش نرخ‌ها روی داده است. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، درباره آنها توضیح می‌دهد.
نرخ سود بانکی در نظام بانکی رو به کاهش رفته و شاخص‌های مناسب نشون دهنده این امر در نرخ سود بازار بین بانکی بود که از بالای 29% به زیر 19% رسیده. در بازار سرمایه نرخ سود 19% اوراق داره معامله میشه. اینا شاخص‌هایی بود که نشون میداد نظام بانکی هم بایستی تصمیم لازم رو بگیره.
آنچه اما برای مشتریان بانکی مهم است، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی است. پیش از این اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی در همنوایی با دیگر مقام‌های ارشد دولتی به صراحت گفته با این نرخ تورم نرخ سود تسهیلات بالای 20% توجیهی ندارد.
الان نرخ سودهای تسهیلات بالای 20% قابل قبول نیست.
در حال حاضر نرخ سود بانکی با رسیدن به کف 15% همچنان فاصله 6.5% با نرخ تورم دارد، اما فاصله نرخ سود تسهیلات یا وام‌های بانکی با ایستادن در سطح 22% فاصله 12% با نرخ تورم دارد که فاصله بعید و دور است و با این حساب همچنان تسهیلات بانکی گران محسوب می‌شوند. کوروش پرویزیان رئیس کانون بانک‌های خصوصی می‌گوید کاهش نرخ سود سپرده‌ها زمینه‌ساز کاهش نرخ سود تسهیلات خواهد بود، به ویژه آنکه این مدیر عامل یک بانک خصوصی اصرار دارد با حذف بسیاری از مؤسسات اعتباری غیرقانونی کاهش نرخ سود ممکن‌تر از همیشه است.
انشاءالله نرخ‌ها کاهش پیدا خواهد کرد. الان بعد از اون دو کاهش اولیه نرخ تسهیلات از بالای 28% به 25 و 26% کاهش پیدا کرده و امیدواریم در گام بعدی این بیاد تا زیر 20% و این بتونه ادامه داشته باشه به حدی که فاصلش با تورم به یک فاصله منطقی تبدیل بشه. معمولا فاصله نرخ سود با نرخ تورم به گونه‌ای که سپرده‌گذاران منتفع بشن 1-2% بالاتر از نرخ تورم عمل میشه، همین نرخ تسهیلات هم 3-4% بالاتر منطقی دیده میشه. خوشبختانه با اقدامات خوبی که توسط بانک مرکزی و دستگاه‌های عالی کشور انجام شده، سهم و نقش مؤسسات غیر مجاز کمتر شده، قابلیت کنترل بهتری دارن و ما امیدواریم که همه زینفعان کمک بکنن که نرخ‌ها به گونه‌ای کاهش پیدا بکنه که تولید کشور راه بیفته.
فراموش نکنیم در این میان پرسش مهم برای ناظران اقتصادی تأثیر این تغییر نرخ‌های سود بانکی است. اولین تأثیر می‌تواند خروج تدریجی سپرده‌های خرد از بانک‌ها در موعد پایان قرارداد قبلی و تغییر به نرخ جدید پایین‌تر باشد. این سپرده‌ها اما به کجا خواهند رفت؟ دولت و بانک مرکزی امیدوار است موجب رونق اقتصاد شود. اما فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، گذشته از آن که این مهاجرت پولی و بانکی میتواند روی کاغذ رونق ساز باشد، نظری دیگر نیز دارد.
نرخ بهره که در ایران به دلایل شرعی نرخ سود بانکی نامیده میشه، یکی از تأثیرگذارترین ابزارهای سیاست اقتصادی است. دو شاخص کلیدی اقتصاد کلان که یکی نرخ بهره باشه، دوم نرخ رشد، از نرخ سود بانکی تأثیر میپذیرند. سطح نرخ بهره به خیلی عوامل بستگی داره، از جمله نرخ تورم، مقدار سپرده هایی که برای دریافت سود به بانک ها عرضه میشه و مقدار تسهیلاتی که از بانک ها مطالبه میشه. سال گذشته با توجه به کاهش تدریجی نرخ تورم، فشار زیادی وارد آمد بر بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ سود. بانک مرکزی در مقابل این فشارها مقاومت کرد، چون که از این میترسید که به محض کاهش نرخ سود بانکی سپرده‌گذاران دارایی‌های خودشون رو منتقل کنند به بازار ارز و شرایط برای اوجگیری دوباره قیمت دلار و بعد افزایش دوباره نرخ تورم مساعد بشه. در حال حاضر وضع تا اندازه از این نظرها عوض شده. ترس از هجوم سپرده‌ها به بازار ارز و انفجار قیمت دلار در حال حاضر زیاد نیست. با این همه نمیشه گفت که کاهش نرخ بهره خود به خود به افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی منجر میشه. شماری از صاحب نظران در ایران پیش بینی میکنند که کاهش نرخ بهره به رشد قیمت مسکن دامن خواهد.
کاهش نرخ‌های سود بانکی به عنوان ابزاری برای بازگرداندن رونق به اقتصاد ایران مورد توجه برنامه‌ریزان اقتصادی است. اما اینکه این سیاست به جای رونق، تورم و سفته‌بازی در بازارهای موازی همچون مسکن، طلا، ارز یا خودرو ایجاد کند، نگرانی عمده صاحب نظران و برنامه‌ریزان اقتصادی است. به پایان نمایگر این هفته رسیدیم. از شما سپاسگزارم که تا پایان این برنامه با من همراه بودید. تا هفته و نمایگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.